Республики Иран Рахимпур Асгадович.
مهمانان گرامی و اساتید و همکاران عزیز، اجازه بفرمایید من موضوع کنفرانس رو که مربوط به گفتگو بین اسلام و مسیحیت هست به اطلاع شما برسونم که هر دو از ادیان بزرگ جهان هستند. به همین علت اتحاد در حقیقت نیروی مسلمانان و مسیحیان جهان میتونه جهان رو تبدیل بکنه به یک دنیایی که در آن همزیستی مسالمت آمیز با صلح و خداپرستی وجود خواهد داشت. آکادمی ماوب با توجه به این که از 25 کشور جهان دانشجو داره، دعوت میکنم که سخنرانیشون رو شروع بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادرانم و تشکر میکنم از مسئولین این دانشگاه که این فرصت رو به ما دادن تا با یکدیگر گفتگو کنیم. عنوان این جلسه بررسی نسبت اسلام و مسیحیت و برادری دینی، وحدت دینی است و ضرورت این بحث وقتی بیشتر میشه که بدانیم کسانی در دنیا معتقدند عصر مذهب به پایان رسیده. مدرنیته غربی معتقد بود که در قرن 20 و 21 به دوره زوال مذهب میرسیم و دوره پیشرفت غرب با نابودی مسیحیت یا زوال مسیحیت همزمان خواهد بود. شما در تاریخ تمدن خوندید که دوران قرون وسطا دوران حاکمیت مسیحیت و مذهب بر اروپا رو دوران جهل و تاریکی میدونند و عصر پیشرفت و روشنگری رو عصر زوال و حذف مسیحیت میدونند. مارکسیست ها هم که اساساً کلیساها و مسجدها رو تبدیل به انبار و استبل می کردند. اما امروز می بینیم برخلاف پیشبینی ها در آغاز قرن 21 میلادی نه تنها مذهب از بین نرفته بلکه در حال تقویته. گرچه در جهان اسلام دوران طلایی اسلام دوران دین و دوران پیشرفت علمی و تمدنی همزمان با هم بود و شرایط ما با شرایط اروپا تفاوت داشت، اما مسئله دفاع از دین، معنویت و خداپرستی امروز مسئله مشترک مسلمانان و مسیحیان. قرآن کریم می‌فرماید پیامبران الهی همه برای صلح، عدالت و معنویت آمدند. ما و برادران مسیحی متعلق به یک اردوگاه هستیم. اونقدر قرآن از حضرت عیسی ابن مریم و حضرت مریم تجلیل کرده که کسانی اسلام رو یکی از شاخه های مسیحیت می دانستن قبلا. تجلیل هایی که از ابراهیم، موسی، عیسی و مریم و پیامبران بزرگ خدا در قرآن شده شاید در بعضی از منابع خود مسیحیان و یهودیان چون این تجلیل هایی نشده باشه. من شما رو دعوت می کنم به دیدن آیاتی از قرآن که در باب عیسی و مریم سخن گفته است. در قرآن از انجیل و تورات هم به احترام یاد شده و ما مسلمان ها سلسله پیغمبران رو متعلق به یک جبهه واحد و یک سخن و هدف واحد می دانیم. ما معتقدیم اصول ادیان الهی یکیست و اسلام ادامه ادیان قبلی و تکمیل اونهاست و ایمان به محمد ایمان به عیسی و موسی و ابراهیم است. معتقدیم ادیان پیشین و پیامبرانشون همه یک راه رو رفتند ولی به تدریج پس از اونها تعالیمشون دستکاری و گاه منحرف شد و تحریف شد. در قرآن از شهداء مسیحیت که تا قبل از قرن 5 میلادی به دست رومی ها شکنجه و کشتار می شدند با احترام یاد شده است و همینطور از راهبان با تقوای مسیحی. در قوانین اسلام پیروان مسیحیت، یهود و ادیان الهی کاملا رسمی و محترمند و آزادی مذهب و عبادت دارند. در ایران 4 فرقه مسیحی آزادانه کلیسا دارند و عبادت میکنند و در پارلمان ایران نماینده دارند و قرآن کریم میفرماد مسیحیان نزدیکترین کسان به شما مسلمانانند در اعتقاد به خداوند، قیامت، پیامبران و اخلاق. روزی یک مسیحی به او گفتم من مسیحی هستم، تو چرا مسلمان نمیشی؟ در قرآن کریم شعار اصلی اسلام، شعار اصلی اسلام لا اله الا الله، یعنی هیچ چیز و هیچ شخص نباید پرستیده شود جز خداوند، و خداوند نه جسم دارد، نه دیده می شود، نه زمان و مکان دارد و نه هیچ ضعف و محدودیتی. قرآن کریم خطاب به پیروان کتاب‌های آسمانی می‌فرماید که خداوند در قرآن می‌فرماید که بگو ای اهل کتاب، ای کسانی که به کتاب‌های آسمانی معتقدید، بیایید به سوی کلمه و باوری که ما و شما یکسان بدان معتقدیم، که جز خداوند را نپرستیم و هیچ کسی و چیزی را شریک خداوند ندانیم و یک دیگر را به خدایی نگیریم. آیه دیگری در قرآن خداوند می‌فرماید ما در هر امتی پیامبری برانگیختیم که خدا را بپرستید و از شیطان و طاغوت بپرهیزید، پس برخی راه یافتند و برخی گمراه شدند. در قرآن خداوند می‌فرماید من از عیسی ابن مریم پرسیدم که آیا تو از مردم خواستی که تو را خدا بدانند؟ و عیسی ابن مریم گفت هرگز، کسی را که خدا به او کتاب مقدس و پیامبری بخشد نمیتواند به مردم بگوید که به جای خدا بنده من باشید. قرآن فرمود عیسی ابن مریم گفت خداوند و عیسی هرگز نخواسته است که فرشتگان و پیامبران را خدای خود بگیرید. قرآن میفرماید در تورات و انجیل مژده محمد داده شده بود، و واقعیت همینه که اصول اصلی اسلام، مسیحیت و ادیان الهی یکیست. اصول اسلام چیه؟ یکیش توحیده، یعنی خداوند یکیست، شریک ندارد، مهربان و قادر است و ما همه و همواره در حضور او هستیم. دومین اصل اسلام این است که خداوند پیامبران متعددی با یک پیام فرستاده است که عیسی، موسی و ابراهیم جزء بزرگترین آنانند و محمد آخرین آنهاست. اصل سوم اسلام اعتقاد به معاد یا قیامت است، به این معنا که هر کس در دنیا هر گونه که زندگی و رفتار کند در قیامت نتیجه آن را خواهد دید و بهشت و جهنم واقعیت دارند. اصل دیگر آن است که ما معتقدیم به عدل و عادلانه بودن نظام آفرینش. خداوند در آفرینش جهان خطا نکرده است و ما نیز باید عدالت را رعایت کنیم. اصل دیگر امامت است، یعنی رهبری درست اخلاقی و دینی. ما معتقد نیستیم که دین باید فقط جمعه در مسجد و یک شنبه در کلیسا محبوس باشه، بلکه باید اقتصاد، سیاست و خانواده نیز اخلاقی و دینی باشن. اسلام از مسلمانان میخواد که روزی 5 بار با خداوند سخن بگویند، هر بار به میزان چند دقیقه. عباراتی که در نماز ما به خداوند میگیم اینهاست: به نام خداوند مهربان، سپاس خدای را که پروردگار جهان هاست، خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم، ما را به راه درست هدایت کن، راه کسانی که به آنان نعمت دادی، نه آنان که از به آنان خشم داری یا گمراه شدند. اسلام در برای حمایت از زن حکم حجاب رو صادر کرد. معتقد است که روابط جنسی باید محدود به داخل خانواده باشه و زنان نباید کارگر جنسی و مورد استثمار جنسی قرار بگیرند. معتقد است که شراب به عقل و اخلاق صدمه میزند. اینها بخشی از تعالیم اسلامه و من فرصت ندارم به همش بپردازم، ولی شما میبینید که در اصل مسائل اسلام و مسیحیت و ادیان الهی کاملا شبیه یکدیگرند. اسلام با تفتیش عقاید و تحمیل عقیده مخالف است و معتقد کسی رو با زور نباید مجبور به مسلمان شدن کرد، و ایمان قلبی با زور نمیشه و هر کس ادعا کرد و گفت مسلمانم باید پذیرفت که مسلمان است. همه حق تحقیق مذهبی دارند و با این حق انتخاب با خود اوناست. و حتی در جنگ، در قرآن میگوید اگر در جنگ، میفرماد اگر در جنگ با مشرکین، با شما در حال جنگن، بین جنگ کسی گفت من میخوام راجع به اسلام تحقیق کنم، باید آتش بس داد و صلح کرد موقتا تا او بیاد و از اسلام مطلع بشه، و بعد به زور از او اعتراف نخواهید، او رو آزاد بگذارید تا برگرده به سرزمین خودش اگر خواست انتخاب کنه و انتخاب او حق انتخاب با اوست. جهاد در اسلام برای مجبور کردن به تغییر عقیده مردم نیست. جهاد برای دفاع از مردم و مبارزه با ستم است. در قرن 14 میلادی که مسلمانان امپراتوری بیزانس و روم شرقی رو در جنگ با مسلمان‌ها این امپراتوری متلاشی شد و قسطنطنیه پایتخت کلیسای روم شرقی به دست مسلمان‌ها افتاد، قدیس گریگوری پالوما اسقف اعظم یونانی که اسیر شده بود اعلام کرد که ما ترجیح می‌دهیم در کنار مسلمانان باشیم تا صلیبی‌ها. گفت ما امامه مسلمان‌ها رو بر تاج کاتولیک‌ها ترجیح می‌دهیم چون صلیبی‌ها حتی به ما رحمه می‌کنند و غارت می‌کنند قسطنطنیه رو، اما مسلمانان که اینجا رو گرفتند به ما آزادی مذهب دادند. و اسقف اعظم یونانی کلیسا حتی با اینکه اسیر بود اما به او امکان تدریس و استادی دادند تا نظراتش رو آزادانه بگه و گفتگوی علمی در جریان باشه با اینکه او اسیر بود. بیت المقدس وقتی در اختیار مسلمان ها بود، مسیحی، یهودی و همه ادیان آزادانه عبادت می کردند، اما وقتی در اختیار صلیبی ها افتاد هم مسلمان ها و یهودی ها قتل عام شدند و هم حتی مسیحیان شرقی و ارتودکس در قدس به دست صلیبی ها قتل عام می شدند. بنابراین امروز مسلمانان و مسیحیان باید متحد و در کنار هم از حقوق انسان و از اخلاق، از صلح و عدالت دفاع کنند. البته من قبول دارم در کنار این همه شباهت ها که بین اسلام و مسیحیت گفتیم تفاوت هایی هم وجود داره. این تفاوت ها باید در فضای دوستانه و علمی مورد گفتگو قرار بگیره. شما میدونید که از قرن 9 تا 15 میلادی که هم علوم جدید، هم فلسفه، هم مباحث حقوق بشری از جهان اسلام وارد اروپا شد، تحولاتی در اروپا به وجود آمد که به رنسانس منجر شد. اون موقع یک حکومت اسلامی از چین تا اسپانیا در جهان حضور داشت. فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، ستاره شناسی و فلسفه و انواع علوم در جهان اسلام به رشد بسیار بالایی رسیده بودند و از اونجا ترجمه شدند به زبانهای اروپایی و وارد اروپا شد. این علوم در جهان اسلام زیر سایه اسلام به وجود آمد. بنابراین ما نزاع علم و دین یا عقل و دین در جهان اسلام نداشتیم. ما دادگاه های تفتیش عقاید در جهان اسلام نداشتیم. در اسلام بین دین با حقوق بشر و دین با سیاست جدایی نیست. بنابراین و به همین دلیل بود که اسلام حکومت های قبل از خودش رو که بر اساس فساد و ستم بود حذف کرد و حکومت جدیدی به وجود آورد پیغمبر اسلام. اما در اروپا مسیحیت که مسیحیت روم غربی بود در واقع در اختیار امپراتوری روم قرار گرفت. در اسلام دعوا بین حقوق الهی و حقوق طبیعی به وجود نیامد، بلکه حقوق طبیعی با ریشه الهی تعریف شد. بنابراین ما دعوای دین با دعوا بین خدا و انسان، بین حقوق بشر با حق الله، حق خدا نداشتیم. همینطور نزاع بین عقلانیت و معنویت نبود. ما عقلانیت و معنویت رو با هم فهمیدیم، اسپریچوالیته و راسیونالیسم. ممکنه بعضی تفاوت‌های عقیدتی هم داشته باشیم. ما عیسی و مریم رو خدا، پسر خدا یا مادر خدا نمی‌دانیم. ما معتقدیم بین خدا و انسان مرزی وجود داره که قابل برچیدن نیست. ما حواریون حقیقی او و به مسیحیان مؤمن احترام می‌گذاریم و معتقدیم. اما به تعالیمی که چند قرن بعد به دست کسان دیگری با عقاید رومی و یونانی مخلوط شد ممکنه با تمام اونها موافق نباشه. ما مریم مقدس رو و عیسی ابن مریم رو معجزه بزرگ خدا، کلمه خدا و روح خدا میدانیم و یکی از بزرگترین پیامبران الهی. اما میوه ممنوعه در بهشت رو عقل و علم نمیدونیم. ما معتقد نیستیم که انسانها گناهکار به دنیا میان. ما معتقدیم انسانها بر اساس فطرت الهی پاک به دنیا میان و بعد با گناهان خودشون آلوده میشن. بنابراین در جهان اسلام نه انسانگرایی نه عقل گرایی و نه طبیعت گرایی با توحید اسلامی و معنویت منافاتی نداشته، اما با تفسیر سکولاریستی و مادی و الهادی از عقل و انسان مخالفی. ما معتقد نیستیم که کرامت انسان با قداست خداوند تضاد داره. ایمان اسلامی با تقویت عقل ممکنه، نه با تعطیل عقل. ما ایمان بدون عقل رو قبول نداریم. ما عقل رو البته کافی نمیدونیم ولی لازم میدانیم. همینطور به رسمیت شناختن طبیعت با اعتقاد به ما بعد طبیعه با هم ممکنه، یعنی هم فیزیک و هم متافیزیک هر دو مهمن. در غرب گفتن که کرامت انسان، عقلگرایی، تجربه گرایی و طبیعت شناسی با الحاد ممکنه و برای تقویت اینا باید دین رو گذاشت کنار. اما ما معتقدیم معنویت الهی است که عقلگرایی، عملگرایی و عدالت خواهی رو هم تضمین بکنه. همینطور در غرب امروز میگن که از انسان و جهان، از عالم و آدم، یا تفسیر علمی بکنیم یا تفسیر دینی. تفسیر دینی یعنی تفسیر غیر علمی. اما ما معتقدیم میتوان هم تفسیر دینی و هم تفسیر علمی توأمان کرد و این دو تفسیر در طول هم قرار میگیرن، نه در عرض هم. زندگی میتونه و باید هم میتونه عقلی باشه اما آتئیست و دین زدائی شده نباشه، و میتونه علمی باشه اما سکولار نباشه. همینطور تشکیل دولت مدرن در اروپا، در غرب، توأم شده با تفکیک دولت از دین و اخلاق. ولی اسلام معتقده اگر دولت اخلاقی نباشد و تابع ارزش‌های دینی نباشد مشروعیت نداره. اسلام معتقد است که اسلام رهبانیت نداره، با قارنشینی مخالفه. دعوت به ترک دنیا و سرکوب غرایز بشری و وداع با مردم و جامعه و زندگی و تبدیل کردن عبادت به یک شغل رو قبول نداریم. ولی معتقدیم که هر کس در شبانه روز باید دقایقی و وقتی رو اختصاص بده برای خلوت کردن با خداوند، سخن گفتن با خداوند و توجه به معایب خودش تا در قوقای جامعه و طبیعت گم نشیم. اما نباید از جامعه و از واقعیت‌ها فاصله گرفت به بهانه معنویت. صنعت و تکنولوژی هم با معنویت اسلامی منافاتی نداره و اساساً صنایع و علوم جدید از جهان اسلام به اروپا رفت. اما معتقدیم که نباید بگذاریم معنویت و حقوق و اخلاق در قوقای زندگی گم بشه. من یه نکته دیگه میگم و بعد آماده هستم سوالات شما رو بشنوم. بعضی از متکلمین در غرب گفتن که پیدایش انشعابات مسیحی، هم پروتستانتیزم و هم ارتدوکسی، بازتاب تماس جهان مسیحیت با اسلام بود. اسلام میگفت ما به آخرت معتقدیم اما دنیا رو نباید فراموش کرد، و تحت تأثیر توجه اسلام به دنیا جریان پروتستانتیزم به وجود آمد. ولی پروتستان ها افراط کردند چون دنیا رو جدی گرفتند و تا حدودی مسائل مربوط به آخرت و ابدیت رو تحت شعاع اون قرار دادند. در منابع تاریخ مسیحیت ما خوندیم که یکی از اختلافات ارتدوکس ها و کاتولیک ها بر سر مسئله تمثال ها و مجسمه ها در کلیسا بود. کلیسای روم شرقی به کلیسای روم غربی و کاتولیک اعتراض کرد که تعداد مجسمه ها و تمثال ها در کلیسا زیاد شدند و گفت ما باید مجسمه ها رو کم بکنیم، چون مسلمان ها به ما اشکال میکنند که شما از حالت خداپرستی به سمت بت‌پرستی رفتید. و کلیسای ارتدوکس روم شرقی بخشی از مجسمه ها رو از کلیسا بیرون برد به نام نهضت شمائل شکنی به اصطلاح، و تمثال زدائی مشهور شد. و کلیسای روم غربی به همین دلیل، از جمله به همین دلیل، با کلیسای روم شرقی اختلافات جدی پیدا کرد. مسئله دیگه این بود که فلسفه و ادبیات یونانی و روم باستان هم از طریق جهان اسلام به اروپای اواخر قرون وسطا وارد شد و کسانی همین ادبیات رو شروع رنسانس در اروپا و ایتالیا میدونند. اما فلسفه یونان و ادبیات روم در جهان اسلام نهضت غیر دینی یا ضد دینی نتونست ایجاد بکنه و کنترل شد. ولی وقتی به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شد، تبدیل شد به یک انبار مهماتی در خدمت جنبش‌های ضد دینی و ضد مسیحی و باعث ایجاد رنسانس سکولار شد و هژمونی مسیحیت در اروپا رو متلاشی کرد. در اسلام لذت بردن از زندگی گناه نیست، ولی در لذت بردن نباید زیاده روی و افراط کرد و نباید اخلاق و حقوق دیگران رو زیر پا گذاشت و خداوند رو فراموش کرد. فایده گرایی در تضاد با ارزش گرایی نیست و این هر دو در یک منشأ تعریف میشن. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و دوست دارم صحبتم رو با جمله‌ای که از یکی از دوستان کشیش‌های همینجا دیروز ما شنیدیم صحبتم رو ختم کنم. دیروز در یکی از کلیساهای شما با یکی از برادران روحانی مسیحی صحبت می‌کردیم در کلیسای پیچرسکی. ما با هم راجع به اسلام و مسیحیت و دنیای فعلی سخن گفتیم. او به من گفت که، و درست گفت و منم عقیدم همینه، گفت که اختلافات بین مسلمانان و مسیحی‌ها در شرایط فعلی اونقدر کم است که ما همه در یک جبهه در کنار هم باید در برابر ستمهای جهانی، در برابر جنگ و بیعدالتی و در برابر الحاد و سکولاریزم بیستیم و ما همه در یک خانه و در یک سنگر هستیم. ما زبان یکدیگر رو میفهمیم، ولی امروز کسانی در دنیا هستند که زبان نه زبان مسیح و محمد رو میفهمند و نه زبان ما و شما رو، کسانی که جنگ ها رو به راه میندازند و آدم کشی میکنند. از شما متشکرم که تحمل فرمودید و اگر سوالی دارید در خدمت شما هستم.
گفتم خیلی تشکر میکنم به خاطر سخنرانی بسیار جالب و پر محتویات جناب آقای پروفسور. این سخنرانی در سطح بسیار بالای تخصصی ایراد شده جمعی دانشجویان که متخصصان آینده، کارشناسان آینده، همچنین جناب علی به مناسبت فرستادن ماه مبارک رمضان تبریک عرض میکنم و دو تا نکته را میخواستم مورد سوال قرار بدم، چون من یه نظر خودم دارم در خصوص بعضی فرمایشات جناب علی. اول اون چی که فرمودید در دنیای اسلامی نزای تناقض خاصی بین معنویات، بین عقلانیات، ایدئالیسم وجود نداره. منتها در هر حال طبیعت اینجوریه و پروسه رشد جامعه اینجوریه که حتما تو حدود کم و بیش باید این چنین تضاد وجود داشته باشه، چون همه این پروسه ها، همه این جریانات در حال دینامیزم هست، در حال توسعه هست و در صورتی که اینا تو حدودی کم و بیش با هم دیگه در تناقض در نظامه باشه دیگه پروسه دیگه رشد دیگه وای میسه و به صلاح همینطوری که گفتم مرده میشه. همچنین نظر دوم اون چه که جناب علی فرمودید که در مدرنیته در غرب معاصر الان بیشتر اغلب علم تفکیک بین علم و معنویات و الهیات تفکیک وجود داره. من موافق نیستم با علم و معنویات و الهیات باید یکسان باشه، چون علم نمیتوان توضیح داد بدون موضوع وجود خدا، بدون الهیات. متشکرم.
خیلی متشکرم از سوالتون، سوال بسیار دقیق و مهم است. این که میفرمایید بین معنویت و عقلانیت حتما تضاده، اگه درست فهمیده باشم به این علت گفتید که میگیم در عقلانیت بالاخره یه نوع دینامیزم و توسعه و تحول، اما در معنویت تغییر و تحول نیست. من فکر میکنم این تصور در صورتی به وجود میاد که شما ما یک تصور محدود از معنویت داشته باشیم. معنویتی که لااقل در اسلام از او ما اطلاع داریم و بحث میشه، اتفاقا یه معنویتی است که میتونه هر روز و هر ساعت نو بشه، چون هر دو طرفش یعنی انسان و خدا هر دو موجودات بی‌نهایتی هستند در تعریف اسلامی و قرآنی. خداوند در تعریف قرآن لایتناهاست، هیچ نوع محدودیتی در او نیست و در چنگ الفاظ و تصورات ما گرفتار نمیشه. از اون طرف در فرهنگ اسلامی انسان هم ظرفیت و استعدادش کاملا بی‌نهایته. ولی اگر مرادتون از معنویت بعضی از دوگمهای مذهبی در بعضی از مذاهب هست، البته اونا با عقلانیت ممکنه منافات داشته باشه. در اسلام پیغمبر اسلام میفرمان که پیامبران عقل بیرونی هستند و عقل پیامبر درونی، پیامبر خداست که از درون با شما سخن میگه. و اما در باب مسئله دین و علم در جهان اسلام تضاد علم و دین هیچ وقت به وجود نیامد. یعنی نظریاتی مثل کوپرنیک، کپلر و گالیله هیچ تضادی با قرآن و منابع اسلامی نداشته و نظرات شبیه اینها در اسلام از قبل مطرح شده بود. ابو ریحان 4 قرن قبل از این افراد از کروی بودن زمین و حرکت زمین به دور خورشید سخن گفت در جهان اسلام و نه تنها تکفیر نشد بلکه تشویق شد. در اروپا شما میدونید کسانی مثل داروین، فروید و دیگران نظریاتی دادن راجع به انسان و کسانی هم راجع به جهان و منظومه نظریاتی دادن که با متن کتاب مقدس مسیحی منافات داشت. اما با این راه حل هم که دادن که بگیم مثلا دین به واقعیات کار نداره ولی علم به واقعیت کار داره و به این ترتیب نزاع علم و دین رو ختم بکنیم، ما با این روش هم موافق نیستیم. راه حل کانت به بعد تقریبا این بود. ولی با شما موافقم که امروز بعد از اون دعواهای 1-2 قرنه امروز بشریت فهمیده که علم هرچه هم پیشرفت بکنه باز نیاز بشر به دین رو هیچ وقت تأمین نمی کنه و در کنار علم احتیاج به دین هست.
ایشو میگن که من چرا لباس زنان در اسلام همین جوری هست، یعنی حجاب؟
خب خوبه، خیلی سوال عالیه. بسیار متشکرم از این سوال. از این سوال بسیار بسیار تشکر میکنم. من در بحث‌های خودم در یادداشت‌هام مطالبی داشتم راجع به زن می‌خواستم صحبت کنم، مدام نگران وقت بودم. شما بهانه خوبی به من دادید که من بخش دیگه از مطالبمو اینجا بگم. در اسلام اولا اطلاعاتی که شما دارید از وضعیت زن در جهان اسلام و در ایران اطلاعاتی است که رسانه‌های غربی میدن، نه اطلاعات واقعی. حدود 65% دانشجویان در دانشگاه‌های ایران دختر خانومن، زنن. در هیئت دولت و کابینه دولت ما زنان حضور دارن. در مجلس و پارلمان ایران زنان حضور دارن و به حدی که فراکسیون زنان داریم. در شوراهای شهر و روستان زنان حضور دارند. بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان ما در بیمارستان‌ها و جراحان خانم هستند. شما این اطلاعات رو داشتید؟ من فقط یه نکته به شما بگم راجع به لباس زن پرسیدین. خود زنان مؤمن برای حفاظت از خودشون و شخصیت اجتماعی خودشون این لباس رو میپوشن. شما یک نمونه رو اینجا دارید. من فکر میکنم اگر از این خانم بپرسید که شوهرشون، حتی اگر شوهرشون ازشون بخواد که چادر رو بذاره کنار، ایشون به هیچ قیمت حاضر نیست این کار رو بکنه. ما معتقدیم که زن نباید تبدیل بشه به کالای سکس در جامعه. تاریخ و تجربه نشون داده که هرچه زنان برهنه‌تر بودند خشونت علیه زن بیشتر بوده و ما معتقدیم که انسان در جامعه نه مرد نه زنه، همه ما انسانیم. قرآن می‌فرماد که در حجاب چه مرد چه زن هر دو باید پوشیده باشن برای اینکه در جامعه یک نظام اخلاقی حاکم باشه. مسئله فقط اینه، مسئله نه تحمیل به زنه و نه محدود کردن زنان. و اصلا وقتی که اون لحظه‌ای که حکم مسئله حجاب آمد، زنان مسلمان اون رو نوعی احترام به خودشون تلقی کردن، نه یه نوع تحمیل و فشار علیه خودشون. این بخشی از سوال، اگه فرصت بود من بیشتر صحبت میکردم ولی میترسم وقت بقیه دوستان رو بگیرم. اگر سوالی هست بازم بپرسید.
سوالشون این بود، برخورد به مسلمانان چگونه به همدینانشون توصیه میکنن در خصوص برخورد مسلمانان با پیروان ادیان مذهبی غیر؟ همچنین میپرسند فرهنگی چی از نظر اقتصادی؟ آیا محدودیت ها در تجارت بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود داره یا نه؟ چگونه موضوع، همچنین موضوع احترام مسلمانان به ادیان و مذاهب دیگر چگونه صورت میپذیره؟
من فکر میکنم تو صحبتام اشاره کردم به این مسئله و حتی نمونه هایی رو آوردم. من فقط دو نمونه از راجع به صدر اسلام به شما تکرار اینجا اشاره میکنم. در زمان حکومت اسلامی، در ابتدای ظهور اسلام، مسیحیان و یهودیان و زرتشتی ها همه حقوقشون و آزادی عبادت، آزادی مذهب کاملا به رسمیت شناخته شد و قرآن گفت مسیحیان نزدیکترین کسان به شما هستن. به خصوص یه قصه براتون نقل میکنم که واقعیت داره و نشون دهنده عقیده و نگاه ما به پیروان سایر ادیان هست. در زمان حکومت علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمان ها، ایشون روزی در خیابان میگذشتند و پیرمردی رو دیدن که کور بود و کنار خیابان گدایی میکرد. ایشون اونجا فرمودن که ما در اسلام گدایی نداریم، اگر کسی میتونه کار کنه میکنه و اگر نمیتونه باید توسط حکومت اسلامی بیمه بشه و تأمین بشه. یکی از مسلمان ها گفت اون مسیحیه، مسلمان نیست، مهم نیست. یعنی امام عصبانی شد، خلیفه و حاکم اسلامی، و فرمود فرقی نمیکنه، او تحت حمایت حکومت اسلامی است. تا تو این جامعه جوان بود و کار میکرد نگفتید مسیحیه، حالا که پیر شده و از کار افتاده میگید. و دستور داد او رو از بیت المال مسلمان ها تا آخر عمر بیمه کردند. و همینطور یه روز که بهشون خبر دادن به یک دختر یهودی در نقاط مرزی توهین شده، امام فرمود که ما اگر از ناراحتی دق کنیم و بمیریم جا داره، چون این دختر یهودی تحت حمایت ما بود، ما مسئول امنیتش بودیم و متاسفانه نتونستیم از او حمایت بکنیم. این نگاه اسلام به پیروان ادیان دیگه است. و الان مسیحیان، یهودی ها و زرتشتی ها در پارلمان ایران نماینده دارند و از همه حقوق شهروندی برخوردارند. قانون اسلام در مورد سایر ادیان اینه. آقای جورج بوش چند روز پیش صحبت کرد، گفت که مسلمان ها میخوان با مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، با همه میخوان بجنگن. این یک دروغ بزرگه. ما در فرهنگ در اسلام جنگ با هیچ یک از ادیان الهی نداریم و حتی کسانی که اسلام رو قبول ندارن ما با اونها در صلح هستیم. فقط کسانی که حمله کنن و وارد جنگ بشن و سرزمین های اسلامی رو اشغال کنن با اونها می جنگیم. همونطور که پدران شما وقتی فاشیست ها، پدران شما با اونها جنگیدند. آیا پدران شما تروریست بودند؟
اگر پسر شما بخواهد با یک دختر مسیحی ازدواج بکنه، آیا بهش اجازه میدیم کار انجام بده یا؟
سوال خطرناکی پرسیدید. من یه همسر دارم و دو فرزند. در خانواده های ما حرف آخر رو مرد میزنه. حرفی که اون مرد میزنه اینه، میگه هرچی خانمم بگه همون.
Але чоловік говорить: все, що скаже моя жінка, це моє слово.
در فرهنگ اسلامی مسائل رابطه بین زن و مرد، من اینو تذکر بدم، رابطه بین زن و مرد تحریم نشده ولی کنترل اخلاقی میشه. اسلام از خانواده به شدت حمایت میکنه و میگه زنی که با مردی پیمان بست با مرد دیگری نباید رابطه داشته باشه و الا خانواده متلاشی میشه. و مرد هم باید به زنش وفادار باشه و اهل خیانت نباشه. شما میدونید امروز روابط جنسی خارج از خانواده در دنیا و در غرب به خصوص باعث شده که تقریبا خانواده ها داره متلاشی میشه و شده. و اما در مورد ازدواج ما با غیر مسلمانان، ما چون معتقدیم که زندگی رابطه زن و شوهر رابطه عقیدتی، اخلاقی و انسانی است، معتقدیم که در ازدواج باید ما در یک افق فکری باشیم. به خصوص با کسانی که به خدا و قیامت معتقد نباشند حتما ازدواج نمی کنیم. و علتش اینه که تفاهم فکری با هم نخواهند داشت در طول زندگی و در انتخابهای متعدد تو زندگی بینشون اختلاف خواهد شد. چی؟ یعنی کسانی که به خدا و قیامت معتقد باشند با اونهایی که ملحدن فرق میکنه. یه نکته دیگه بگم، ما تشکیل خانواده برای ما مسلمان ها مثل تعویض لباس نیست که هر وقت بخوایم مدام عوض بکنیم. ما در مورد انتخاب همسر بسیار باید دقیق باشیم. در غرب مردها و زنها با هم خیلی راحت نزدیک میشن و خیلی راحت از هم جدا میشن، ولی ما تو فرهنگ اسلامی اینطوری نیست. ما با هم وقتی ازدواج میکنیم دوست هستیم و باید به هم وفادار باشیم. من تو صحبتان اشاره کردم که ما وقتی از اتحاد اسلامی صحبت میکنیم منظورمون اتحاد مسلمان ها علیه مسیحی ها، یهودی ها و سایر بشریت نیست. اتحاد ما علیه دیگران، علیه مردم نیست. رسانه های غربی میخوان اسلام و مسلمان ها رو یک خطر برای دنیا نشون بدن. من به شما بگم اسلام بی خطرترین دین است. اسلام اساسا کلمه اسلام یعنی صلح و دوستی. قرآن کریم میگه اگر یک نفر رو بیگناه بکشند مثل اینکه همه بشریت رو کشتند، یعنی جان یک نفر با جان همه بشریت مساوی است. ما در اسلام نه فقط حقوق بشر بلکه بخش معظمی در باب حقوق حیوانات و حقوق گیاهان داریم. در اسلام قتل، کشتن یا صدمه زدن علیه به دیگران و خشونت در کنار شرک و در کنار کفر ازش تعبیر شده در روایات اسلامی. اگر شما میخواید رفتار مسلمان ها رو با خودتون ببینید، بیایید ایران یک سفر در خیابانهای تهران قدم بزنید و بعد ببینید که مردم با شما چجوری روبرو میشن. و اما راجع به سوال دیگرشون در مورد قانون اساسی، قانون اساسی در ایران با رأی درصد بالایی، با رأی قاطبه ملت ایران تصویب شد. شما خوبه بدونید که انقلاب ها معمولا بعد از پیروزی انتخابات برگزار نمی کنند و قانون اساسیشون رو به انتخابات نمی گذارن تا مدت ها بعد. ولی انقلاب ایران بلافاصله بعد از پیروزی هم اصل نظام رو و هم قانون اساسیشو به رأی مردم گذاشت. بعد از انقلاب اسلامی تا الان ما در این 26 سال 27 انتخابات برگزار کردیم و همه با رأی مردم بوده. یکی از مواد این قانون البته همون است که دوستان اشاره کردند، یعنی ما مسئله عقیده و دین در تشکیل خانواده برای مردم ما مهمه. برای مردم ما مهمه، برای اینکه میخوان با هم زندگی بکنن و باید عقایدشون با هم نزدیک باشه و تفاهم داشته باشن. اگر کسی مبنای فکری، مبنای دین رو قبول نداشته باشه، با کسی که قبول داره نمیتونن با هم درست زندگی بکنن. مجددا از شما تشکر میکنم که عرایض منو تحمل کردین. از مسئولین دانشگاه تشکر میکنم که این جلسه رو ترتیب دادن و از برادر محترممون تشکر میکنم که عرایض من رو تحمل کردن. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و از شما خواهش میکنم که اون چه که راجع به اسلام و ایران میشنوید از رسانه‌های غربی فوری باور نکنید و قرآن به زبان شما وجود داره، دست کم یه بار به قرآن نگاه کنید. ما برادران شما هستیم و به شما احترام میگذاریم و آرزوی صلح داریم برای شما و برای همه. متشکرم.